خارج فقه القضا، جلسه 60، دوشنبه 11/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح حالنا اصلح امورنا. اللهم استعملنا لدينك یا کریم. از موارد به تعبیر چند روز گذشته درس، اطلاق گرایی، مطلق گرایی ناموجه به گمان ما کاری است که قانونگذار در ماده 37 قانون مدنی انجام داده. من امروز دوست دارم شما رو ببرم تو قانون، یه مقدار راجع به قانون مرتبط با بحثمون صحبت کنم و بعد یه پیشنهادی بدیم. حالا پیشنهاد برسه نرسه مهم نیست، داریم بحث علمی میکنیم و میخوایم خودمون دقت کنیم. تقاضایی هم که از دوستان قاضیمون داریم که بحث و گوش میکنن، ببینن این پیشنهاد داده شده، وقتی با دقت عرض میکنم شما هم دقت کنید، یا نه مثلا دفعه اولیست که داره پیشنهاد داده میشه. خب قصه اینه که قانونگذار قانون مدنی در ماده 37 راجع به بحث ما وارد شده. بحث ما چیه؟ اینه که ذوالیدی اقرار میکنه که مال را قبلا از مدعی گرفته. اقرار میکنه، همون حرفی که زدیم، میگه درسته، من از فلانی گرفتم، ولی میگه خریدم، به منتقل شده، و اون طرف مثلا انکار میکنه. بس این بود دیگه. متن ماده اینه: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، یعنی مدعی در مقابل ذلیت، این او رو اگر ذلیت بگیریم خب باید بگیم او، اگر مدعی ملک مراد باشه باید بگیم آن. حالا ما حسن ظن داریم به قانون گذار و همین که او رو میخونیم، مدعی او یعنی مدعی در مقابل او. در این صورت مشارون الی نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. دقیقا حرف مشهور، حالا من خودم جستجو نکردم ولی نسبت داده شده به علما که اقرار کار خودشو میکنه، حرف مدعی مقدم میشه، در واقع میشه منکر. بله اگر بره سند انتقال بیاره بسیار خوب، میگه آقا این سند، ولی اگر نتونه دلیلی معتبر به دادگاه ارائه بده، قهرن دعوا منقلب میشه، همون بحثی که داشتیم، و دیگه باید زحمت بکشه سریع اساسها رو جمع کنه و خالی کنه. ببینید این ماده مطابق قاعده انقلابه، همین قاعده که دیروز گفتیم، و معظمی از فقها هم اگر بگیم مشهور که اشکال نداره بر این نظرند، ولی درس خارج گفتن درسی است که روش رو یاد بده، اصول رو یاد بده. شما باید بتونید با اتکا بر حرفای گذشته مشکل روی کرده قانونگذار رو بگید. مشکل این روی کرد چیزی نیست جز همون اطلاق گرایی. ما اینجا میگیم که حالا اطلاق گرایی میخوام بزنیم دیگه، میگیم آقای قانونگذار بزرگوار اگر ذلیت به قول شما نتونه ثابت کنه ولی طول مدت ید داره، اونم اضافه کنید در کنار سکوت طولانی مدت مدعی آگاه. اینا مثلا داداش بودن، قوم خویشند، از حال هم خبر دارن، تو یه شهر زندگی میکنن. اینجا مقام قضایی باید ذلیت رو تنها بگذاره، بگه برو سند بیار، یدت به درد نمیخوره چون خودت گفتی از فلانی خریدم. میگه خب من گفتم ولی چرا تا این 10 سال نیومد؟ این که اینجا بود، تو این شهر بود، منم که متصرفم. اینجاست که ما یه پیشنهاد میدیم، ای کاش قانونگذار همون سالایی که اینا رو نوشت، 307 بود چند بود، مزیل میکرد قانون رو به این ذیل. مثلا عبارت مهم نیست، محتوا مهمه. میگفت در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعی آگاه به تصرف ذلیت باشد، مقام قضایی میتواند با این قرائن معامله قرینه بر انتقال ملک کنه، یعنی معامله سند بکنه. بگه تصرف 10 سال و سکوت تو، تویی که حالا اومدی ادعا میکنی، این حکم سند داشته باشه، خودش بشه دلیل برای مقام قضایی. یه همچون چیزی بیاره که از این اطلاق در بیاد. البته اینجا داد بعضی از فقها در میاد، حالا فقها که چه عرض کنم، این معاصرین ما گاهی وقتا ما بیشتر مشکل با اینا داریم. خب به هر صورت این حرف زده بشه. اینجا حتما دقت کنید، یک انقلت درشتی شما ممکنه جلو راه ما بذارید. این که دیروزم یکی از قضات سوال کرده بودن، گفتم صبر کنید فردا، نمیدونم دیروز بود پری روز بود، در هر صورت گفتم صبر کنید میاد الانه. این قرد که آقا اصلا این ذیل رو نمیخواد این قانون، و قانون گذار یا حتی فقها، فقهای همین فقهای مطلق گرا که شما میگید، اینا نظرشون به مواردی است که صرف ید باشه. شما میاد یه چیزای اضافه میکنید، یعنی کسی به من بگه طولانی مدت ید، طولانی مدت بودن ید، عدم اعتراض مدعی، مدعی آگاه، اینا قرائنه، اشکال نداره، این قرائن موجب علم قاضی میشه. و میدونید که علم قاضی اگر بیاد، قاضی دیگه کار به ید نداره، کار به اقرار نداره، کار به علم خودش داره. آقایونم گفتن، قانونگذارم در جای دیگه گفته از اگر قاضی علم پیدا کنه به علمش عمل کنه. اتفاقا این شواهد شواهدی هم هست که یعنی قابل قبوله. اگر مقام قضایی به این جور چیزا اعتماد کنه، قاضی بعدی تجدید نظر نمیگه خب بی خود کرده، این مثل استخاره و خواب و اینا نیست. کسی اینو بگه، پس نیاز به این ذیل نیست، اشکال بر قانونگذارم نیست، حتی دیگه اشکال بر بزرگانی هم که دیروز میگرفتیم، آقای نائینی، آقای کی. حالا آقای نائینی رو نگید، چون ایشون میگه علمم داشته باشه اقرار کار خراب میکنه، ولی دیگران، آقای بجنوردی، آقای عراقی و قانونگذار، حالا قانونگذار اگر اینو بگید، قلت که اینا چیزایی نیست که قانونگذار نگه. اولا خیالتون تخت نباشه از اینکه نظر علما همینه، نظر قانونگذار همینه. نوشتم اگر نظر قانونگذار چنین فرضیه، باید تذکر بده قانونگذار، مخصوصا میخواد قانون برای قضات تو دادگاه اجرا بشه. خیلی از قضات به این قرائن توجه نمی کنن. خدا وکیلی اگر این بحثا نمی شد تو این چند روز، خود ماها منتقل می شدیم. میگم در جلسه دفاع وقتی یکی از فضلا مطرح کرد، استاد ارزیاب، استاد محترم، استاد فاضل، استاد شاخص، اصلا من میگم گاهی رگ گردنش سرخ میشه، عرق رو پیشونش میاد، چشماش حالت غیر طبیعی پیدا میکنه. چه حرفیه میزنید شما؟ اینا نیاز به گفتن داره. این اولا. ثانیاً اینو دقت کنید، ما که میگیم این قرائن میاد وسط، اینا رو باید هم فقیه در فتواش هم قانونگذار در جعل قانون توجه کنه، تذکر بده، فقط برای این نیست که علم برای قاضی بیاره. ما اینا رو مشروط به علم آوری نمی کنیم، بلکه میگیم اینا میتونه کمک کنه. مثلا برای چی؟ برای زمین زدن اقرار. جالب اینه امارات قانونی، همین شواهد، اینا ممکنه دلیل قضایی نباشه، برای تأسیس به درد نخوره، ولی برای زمین زدن به درد میخوره. اینو دقت داشته باشید. من قبلا هم گفتم رب شیئن، ما به عنوان دلیل قضایی حساب نمی کنیم، ولی برای این که یه چیزی رو زمین بزنه و اثرگذار باشه حساب میکنیم. حالا اینجا من نمیگم صرف طولانی بودن ید و سکوت آگاهانه معترض دلیل قضاییه، ولی این میاد اون اقراره رو که آقای نائینی میفهمود اقرار حتی با علم به خلاف کارو خراب میکنه، اون اقراره رو از بین میبره. به این معنا که وقتی طرف گفت که آقا من 10 سال پیش از این آقا خریدم، 10 سال پیش خریدم، قدیمم که سند تنظیم نمیکردن، اصلا این روستا سند تنظیم نمیکنن، همین الانش هم نمیکنن، اینا رو هم گفت، دیگه نباید هی به این بگیم خودت کارو خراب کردی، خودت اقرار کردی. میگه بابا اقرار مگه نمیگی اماره عقلاییه؟ مگه نمیگی دلیل قضایی عقلاییه؟ شما رو به پیر به پیغمبر عقلا اینجور اقراری که امتداد منافی داره، شواهدم کنارشه، این اقرار رو دیگه از اثر میاندازه. عبارت رو نگاه کنید، نوشتم بله هرگاه پدیده‌های مزبور و امثال آن موجب علم قاضی شود، بخشی از حضرات، اون هم نه همشون مثل آقای نائینی، نه، علم قاضی رو بر اقرار با امتداد منافی مقدم میکنن، در حالی که اولا لازم است این موارد تذکر داده بشه و در قانون به ویژه برای قضات بیاد. ثانیاً ما این قرائن را تنها در وقت افاده علم مؤثر نمیدانیم، یعنی نمیگیم اینا شما دلیل قضایی حسابش کنید، بلکه همین که جلو مثل این اقرار رو بگیره، میگید چه جلو این اقرار رو میگیره؟ میگن وقتی افاده اطمینان بکنه، بالاتر افاده اطمینان هم نکنه، خلاصه قاضی رو به شک بیاندازه، بلکه با افاده اطمینان، بلکه با کمتر از آن اقرار رو خنسا میکنه، همین کافیه. و این نکته تو گوش شریفتون باشه، این مطلب که رب شیء لیس دلیلا قضائیا، ولذا نمیتونیم بیاریمش دلیل قضایی حسابش کنیم برش حکم کنیم، ولی میتونه جهت بده به دعوا. ارتضا اینجا همین طول مدت اون یکی سکوت اون آقا و مثلا اینکه رس نبوده اینجا چی بکنن، پرونده درست کنن، سند بدن. یادتون باشه قبلا میگفتیم پرونده شخصیت، خود شخصیت این آدم، شخصیت این آقا یعنی خود مغیر، اینا همه بیاد کنار هم شفت میشه، اقراری که کرده که من جنس از فلانی گرفتم، این اقرار بخوام آثار برش بار کنیم که پس برو ثابت کن و الا استصحاب عدم داریم، نه دیگه. خب اینم از این ماده 37. اگه کسی دنبال پایان نامه است، دنبال کاره، همین ماده 37 قانون مدنی بررسیش بکنه. اگر ترس از تکرار داره، که حتما تکراری نیست قاعدتا، حالا حتما من بگید قاعدتا، و یک پیشنهاد یا نقد اطلاق گرایی قانون گذار در ماده 37 قانون مدنی، میگه دیگه تکرار نیست که، بعد همین حرفا رو بیاره، از آقای عراقی بیاره، آقای بجنودی بیاره، آقای نائینی بیاره، همین چند صفحه ما رو بیاره، البته از هر جا ما آوردیم آدرس بدیم، چه زنده چه مرده، چه معاصر چه غیر معاصر، برکت علم فضلا، برکت علم، برکت عمر به انصاف، به انصاف، انصاف کیمیاست. خب ادامه میدیم. اگر برگه رو داشته باشید، بازخوانی پرونده فدک در تاریخ با توجه به آنچه گذشت. ما بحثمون الان چیه؟ چی بود دیگه؟ امارات قضایی رتبه بندی، داشتم کلمه رو میخواستم پیدا کنم، رتبه بندی امارات قضایی بود که هی حالا کشیده شد، کشیده شد به اینجا، تا اینکه رسیدیم به این که گاهی وقتا یه اقراری میاد وسط که باید منافات داره اگر امتدادش نگاه نشه. خیلی قشنگه و البته که بحث قضام هست، بازی وقت نگید که مسئله داره طول میکشه، بکش، ما داریم کتاب القضا میخونیم دیگه، یکی از کارهایی که تو قضا هست همین رتبه بندی، یکی از مهمترین بحثا، و بعد شبهاتی که هست، ولو الان ما هی از همون ذیل مسئله چند 12 است، چنده که شروع کردیم، همینطور سیستم امارات قانونی یا دلایل هنوزی که جزء این مسئله هستیم، ولی یواش یواش داره تمام میشه ان شاء الله. ببینید، یکی از بحثایی که از قدیم بوده، مخصوصا این اخیراً در این مثلا 100 سال اخیر 200 سال اخیر، چون آقای ناینی و اینا دارن، حالا من تاریخشو پیدا نکردم، یعنی نرفتم دنبالش، چرا قبلش هم بوده حالا این شک نکنید، اما الان خیلی چاق مطرح شده، پرونده فدک. خب قصه فدک رو بلدید، حضرت زهرا فدک دستشون بود، حتی کارگرشون در فدک کار میکرد. وقتی که جریان سقیفه پیش آمد به راهنمایی خلیفه دوم، البته حالا پشت صحنه یهود، مغیرت ابن شعبه، دیگران، که این فدک باید از دست اهل بیت گرفته بشه، به اصطلاح اقتصاد مهم، و بیاد دست خلیفه، طبیعتا دستش باز میشه، یه بودجه کلانی میاد دست خلیفه. یعنی دو تا ثمر داره، یکی اثباتی یکی سلبی. اثباتش اینه که خب خزانه پر میشه، دست حکومت تازه به دوران رسیده پر میشه. دوم، دست طرف مقابل خالی میشه، اونم مهم بود. یعنی هر دو برای حکومت مهم بود، و انصافا هر کس این مدیریت رو کرد، مدیریت شیطانی بود، ولی مدیریت خوب مدیریت بود. بعضی ها شیطانند، شیطانی مدیریت میکنن، ولی واقعا مدیریت میکنن. من گاهی در حوادث کربلا که پیش میاد، خب عبیدالله ابن زیاد یک جوان 27 سالشه، ولی خوب اداره میکنه، منتها شیطانی. بصره رو مهار میکنه، کوفه سرکش رو مهار میکنه، حالا جنایت خلق میکنه، ولی مدیریت میکنه. تو جریان سقیف هم اینو هر که در آورد، به نظر ما حساب شده در آورد. به هر حال بگذاریم، در جریان فدک حضرت امیر وارد صحنه میشن دیگه، از طرف حضرت زهرا. از جمله مهاجهی که با خلیفه اول به اصطلاح میکنن اینه که این فدک رو زهرا سلام الله علیها زمان پدر مالک شد. این نهلهی بود، هدیهی بود، عطیهی بود، هبهی بود، حالا چه تعبیر کنیم، که پدر داد به ایشون. حالا و ذریته، ملک هم که دست فاطمه است، کارگرش کار میکرد اونجا. حالا شما مدعیان، حالا کسی مدعی خصوصی نبود، میگفتن مال مسلمینه، باید بیا تو بیت المال، شما از اونا شاهد نمیخوای، از حضرت زهرا میخوای. خب کسی که میخواد اشکال بگیره، میدونید اشکال هم از کجا پیدا شده؟ از همین حرفایی که آقایون زدن. میگه آقایون نگفتن که اقرار ولو با امتداد منافی حجته، و به امتدادش دیگه توجه نمی کنی، که من خریدم، به من بخشیده شده. خب حضرت که اقرار کردن، همه این بحثه گذشته میاد، انقلبت دعوا، حضرت میشن مدعی، طرف مقابل میشه منکر. حالا بگو طرف مقابل چه کاره است، قاسبانه است، اونا حالا بذارید کنار، اونی که میخواد طبق موازین گذشته اشکال بگیره این اشکال میگیره. ببینید عبارت رو آقای نائینی دارند، ملاحظه کنید. فرمایش حضرت امیر رو هم من آوردم تو برگه بخونید. فقط یه سفارش بکنم، فرمایش حضرت امیر رو اصلا یه دفعه از آقای نائینی نگیرید. من پریشب میخوندم از آقای نائینی، خب این که اصلا فرمایش حضرت امیر درست در نمیاد. خب من خیلی به نسخه ها مطمئن نیستم، به نقل قول ها خوشبین نیستم و حضرات رو در تحقیق ایستاده بر قله میدونم. بعضی از بزرگان رو حتی در تتبع و نقل قول تو دامنم نمیدونم. اینو گفتم که شما دقت کنید. حالا احتمال افتادگی، احتمال مثلا آقای نائینی که اصلا ربطی به ایشون نداره، مقرر نوشته، آقای کاظمی نوشته، ولی به هر حال خود آقای کاظمی هم کم شخصیتی نیست، بزرگواره، بزرگه. یا بعدن مثلا افتادگی پیدا کرده، هرچی، مهم نیست. مهم اینه که تتبعمون کامل باشه. و خب هستن بعضی از بزرگان تحقیق در تتبع اینقدر بزرگ نیستن. به هر صورت ببینید عبارت رو. فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئٌ يَمْلِكُونَهُ، اگر در دست مردم چیزی باشه که مالکن، ادعیتُ أَنَا فِيهِ، بعد من بیام در این باره ادعا کنم، من تسألُ الْبَيِّنَة، از من بیانه میخوای یا از ذریت؟ عرض کرد اِیَّاكَ أَسْأَلُ الْبَيِّنَة. بعد حضرت گفتن که خب اگر اینطوره، فما بال و فاطمه سألتها البینه علا ما فی یدیها، مگه فاطمه ذلیت نبود؟ اینجاست نکته سوال، اینجاست. وقد ملکت هو فی حیات رسول الله، ملکت هو در حیات رسول خدا مالک شده و بعدش دستش بوده. ولم تسأل المسلمین بینتن الا ما ادعوها شهودا، معلومه که اینا یه ادم از این کذا و کذاها رو درست کردن که اینا ادعا کنن ما به عنوان مسلمان مثلا میگی مال ماست. حضرت گفتن از اینا باید سوال کن. خب کسی که میخواد اشکال بگیره میگه آقا امیرالمومنین، قربان قد و بالات برم، شما که اعتراف میکنی قبلا دست پیغمبر بوده و پیغمبر به حضرت زهرا بخشیدن، خب باید شاهد بیاری. و الا مثلا میگیم مال پیغمبر بوده، مثلا بعدش هم دیگه میره دست مسلمین، چون اینا اضافه هم کرده بودن که پیامبر فرمودن ما ارث نمیذاریم. جالبم اینه که خود اهل تسنن دارن حدیث نحن و معاشر الانبیا لا نورث تا صبح به همین جریان هیچ که نشنیده بود. ابوبکر اولین بار بود که گفت، که حالا خودش طرف دعواست. جواب آقا امیرالمومنین رو باید گفت قربانت بشم، به ابی و نفسی و امی انت، فما بال فاطمه، مظلومیت فاطمه هم. و اینکه دست شما خالی بشه و دست اونا برای هر جور میخوان مصرف کنن پر بشه. این بود جریان. به هر صورت آقا اشکال اشکاله. میدونید ما چی میخوایم بگیم؟ ما نمیخوایم حرفای علما رو جز به ضرورت تکرار کنیم، میخوایم یه راه جدیدی رو بریم و بگیم نتیجه، حالا بذارید بگم، گوهربار اون حرفای گذشته تو خود بازخوانی قصه فدک هم روشن میشه و جوابی داده میشه که تا حالا این جواب بهش توجه نشده. اما حالا اینجا بخوایم مطلق گرایی نکنیم آقایون چی جواب بدیم؟ که آقایونم نگفته باشن انشاءالله فردا این بحث رو ادامه میدیم و انشاءالله تمامش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.